أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اولین فصل در بحث قوه و فعل، این مسئله است که هر حادث زمانی مسبوق است به قوه و ماده. حادث زمانی یعنی چیزی که مسبوق است به عدم زمانی، یعنی چیزی که قبل از وجودش معدومه اما معدوم است در زمان، یعنی در یه زمانی معدوم بوده و بعد در زمانی دیگر موجود میشه، میشه حادث زمانی. در بحث‌های بعد تعریفش خواهد آمد. حالا می‌فرمایند هر چیزی که حادث زمانی است مسبوق است به قوه و ماده. دلیل این حرف چیه؟ حالا من دلیل این حرف چند مقدمه است. مقدمه اول این است که چیزی که حادث میشه قبل از حدوثش باید ممکن باشه. برای اینکه در بحث مواد ثلاث گفته شد که حصر بین وجوب و امکان و امتناع حصر عقلیه. هر چیزی رو که شما فرض کنید باید یا واجب باشه یا ممتنع باشه یا ممکن. خب این حادث ممتنع که نمیتونه باشه، برای اینکه ممتنع اگر بود اکنون هم موجود نمیشد. پس بنابراین پیش از وجودش ممتنع نبوده، چون اگر ممتنع بود الان هم موجود نمیشد. ممتنعی که قابلیت وجود نداره، اون ضرورت داره براش عدم. چنان که قبل از وجود نمیشه گفت واجب بود، چون معدومه. واجب یعنی چیزی که براش وجود ضرورت داره، چیزی که یه وقت نیست یه وقت هست که این واجب نیست. پس بنابراین این حادث زمانی به دلیل این که الان موجود شده پس ممتنع نیست، و به دلیل این که قبلا معدوم بوده پس واجب نیست. پس میشه چی؟ ممکن. به ناچار این ممکنه، منتها امکان به معنای لا ضرورت طرفینه. اما این لا ضرورت طرفین یه وقت لا ضرورت طرفینی است که صفت ماهیت، اسم اون رو میذارن امکان ذاتی. یه وقت اخص از اینه، یعنی به نحوی هست که لا ضرورت طرفینه اما به خاطر این است که این موجود یه موجودیه که استعداد موجود شدن قبلا داره، ممکنه این استعدادش به فعلیت برسه یا نرسه. بفرمایند این امکانی که در حادث های زمانی هست ولو به معنای لا ضرورت طرفینه، ولی از اون نوع اخصشه. اون نوع اخصش عبارت هست از اون امکانی که اسمش امکان استعدادیه. خب حالا به چه دلیل این لا ضرورت طرفین و این امکان استعدادیه؟ بنابراین به دلیل اینکه قابل شدت و ضعفه، قابل قرب و بعد، متصف میشه به شدت و ضعف و قرب و بعد. مثلا قضا قابلیت و امکان این رو داره که بشه انسان، نطفه هم امکان این رو داره که بشه انسان، اما امکانی که در قضا هست دورتره به انسانیت از امکانی که در نطفه هست. و قهرن امکانی که در قضا هست ضعیفتره، برای اینکه قضا آمادگیش برای نطفه شدن خیلی شرایط دیگه هم باید جمع بشه تا بگیم این نطفه بشه. اما نطفه یک مقدار راه رو طی کرده و در مسیر قرار گرفته. یعنی اگر به عقل عرضه کنی، عقل میگه قابلیت در نطفه اشد از قابلیت در قضا. همین که متصف میشه به قرب و بعد و به شدت و ضعف، معلوم میشه که اون لا ضرورت طرفین عامی که اسمش امکان ذاتیه نیست، برای اینکه اون قابل شدت و ضعف نیست، اون صفت ماهیت، همونطور که ماهیت خودش امریز اعتباری، اون هم امریز اعتباری. در بحث‌های خودش گفته شد که این لا ضرورت طرفین این امر عدمیه و موجود بودنش به وجود موضوعشه، مثل اعدام مضافه. اما این یکی متصف میشه به شدت و ضعف، پس بنابراین یه امر موجوده. خب بفرمان این امکانی که با این خصوصیات گفتیم که قابل شدت و ضعفه، حالا که موجود شد، یا واجبه یا ممکن. خود امکان، امکان واجب که نیست، به ناچار یک ممکنه. حالا که ممکن شد، یا جوهر باید باشه و یا عرض. فرمان روشنه که جوهر نیست، برای اینکه این امکان وصفه. وصف یعنی عرض، وصف یعنی حالت برای غیر. میگیم این شی امکان داره که بشه اون شی. این اولا که معنای وصفیه و امر وصفی نمیتونه جوهر باشه. علاوه بر این، در حقیقتش اضافه و نسبت خوابیده، در حالی که جوهر در حقیقتش اضافه و نسبت نمیتونه باشه. این امکان اون شیئه، در حالی که هر جوهری وجود فی نفسه داره. اضافه مقومش نمیتونه باشه، برای اینکه اضافه نسبته و نسبت نمیتونه مقوم جوهر باشه. یا به قول بعضی ها اضافه عرضه و نمیتونه مقوم جوهر باشه، حقش اینه که اضافه نسبته. بالاخره همین که نمیتونه عرض باشه، جوهر باشه، پس باید عرض باشه. حالا که عرض باید باشه، موضوعی میخواد که در اون موضوع وجود پیدا کنه. نه، حالا از اینجا معلوم نشد، از اینکه خودش عرضه موضوع میخواد، اما این عرض نسبیه، ممکنه خودش موضوع نخواد. یعنی اون نسبتش، موضوع خواستنش، یعنی طرف میخواد نه موضوع. چون وجود رابط از عرضه، یعنی عرض بالاخره ماهیت داره و موجود فی نفسه، اما وجود رابط موجود فی غیره. نمیگیم وجود رابط هیچی نمیخواد، ولی یه چیزی میخواد که به حساب شبیه موضوعه، اما اسمشو موضوع نمیذارن، و اون طرفه، چیزی که در او موجود بشه. وجود فی غیره غیر میطلبه. پس با این بیان، یعنی با این که این مقدماتی که عرض شد که این دفعه خلاصه میکنیم، فرمودن که این شیئی که حادث شده قبل از وجودش ممکن بوده، چون اگه واجب بود که همیشه بود، و اگر ممتنع بود که هیچ وقت نبود. امکانش هم به دلیل اتصاف به صفات وجودی امر وجودیه. مقدمه بعد، حالا که این امر وجودیه، یا باید جوهر باشه یا عرض. جوهر که نیست، چون معنای وصفیه اولا، و ثانیا اضافه و نسبت مقومشه، پس نمیتونه جوهر باشه، پس عرضه. حالا که عرضه، یه موضوع میخواد. بفرمایند که تا اینجا مسئله ما ثابته، برای اینکه ما همون امکان سابق رو اسمشو میذاریم قوه. همونطور که در بحث دیروز گذشت، اون قوه به معنای عرفیش، به معنای متعارفش، بر همون امکان صادق منطبق. پس بنابراین صحیحه که بگیم هر حادث زمانی قبل از اینکه موجود بشه قوه وجودش هست، و چون قوه بدون موضوع نمیتونه باشه، اون موضوع رو هم اسمشو میذاریم ماده. چرا؟ برای اینکه هر نوع عرضی را ماده میپذیره. اصلا هر نوع پذیرشی کار ماده است، برای اینکه صورت هنر پذیرش نداره. اگر بنا بود صورت قابلیت درش باشه، حیثیت قبول رو بتونه داشته باشه، دیگه اصلا ما نمیتونستیم وجود ماده رو اثبات کنیم. دلیل بر اثبات ماده این بود که حیثیت فعلیت با حیثیت قبول مباینه، برای اینکه فعلیت ملازم با وجدانه، فعلیت اصلا خود وجدانه و قوه ملازم با فقدانه. پس از همینجا معلوم میشه که همه قابلیت ها، همه پذیرش ها شأن ماده. پس اون چیزی که این عرض رو پذیرفته اسمش ماده است، همون ماده اولا، همونی که در بحث حیولا اثبات شد. پس بنابراین این حرف درسته که بگیم هر حادث زمانی مسبوق است به قوه، یعنی همون امکان، اما اون امکان وجودی که اسمش استعداده، امکان استعدادی هم گاهی ازش تعبیر میکنن، و ماده‌ای که موضوع این قوه و امکانه. بعد از اینکه این مدعا رو اثبات کردن، اون وقت وارد میشن چند مسئله رو متعرض میشن. مسئله اول اینه که خود ماده، گفتیم این به این وابه که امکان استعدادی معنایی است اخص از امکان ذاتی، هر دو لا ضرورت و طرفینه، اما یکی علاوه بر لا ضرورت و طرفین یه خصوصیتی هم داره، و اون این که در یه جایی هست که یه امر وجودی است به نام استعداد. بله. در این دیدی که تقریری که کردن که هم ملا صدرا در شفا داره هم در اسفار داره، این دو رو دو حقیقت میخوان نگیرن. فرمان که امکان حقیقتش یک چیزه، منتها فرقش به همینه، یعنی معنای امکان متعدد نیست، معنای امکان همون لا ضرورت طرفینه، منتها به یه نحو، به مثلا به اعتبار اینکه موصوفش گاهی ماهیت گاهی وجود فرق میکنه، گاهی یه وجودی رو متصف میکنید به امکان، یعنی متصف است به اینکه استعداد داره، یعنی میتونه یه چیز دیگه بشه، در اینی هم که میتوندم نشه، یعنی همینجا لا ضرورت طرفین هست. یه وقت هم ماهیت رو متصف میکنید به امکان، این مربوط میشه به اینکه موضوع چی باشه، و الا اصل امکان در هر دو مشترکه. اما حالا اینکه اینجا کدوم امکانه، اون امکانی است که موضوعش امر وجودیه یا موضوعش ماهیته، با اون امر دوم اثبات میشه که فرمودن که چون میبینیم این قابل شدت و ضعفه، پس معلوم میشه موضوعش ماهیت نیست و خودش یه امر اعتباری نیست. یعنی این ترقی ما از اون امکان به این امکان هیچ جهتی نداره جز این که معنای امکان در هر دو یکی، منتها این معنا موصوفش فرق میکنه. ما اصل امکان رو احراز میکنیم که معناییست مشترک، بعد برای این که ببینیم موصوف اینجا همون ماهیته که بشه امکان ماهوی، یا وجوده که بشه امکان استعدادی، ما پناه میبریم به مقدمه دوم که میبینیم قابل شدت و ضعفه. این بیانیست که قوم کردن. البته حق مسئله همین است که به نظر شما اومده برای اینکه امکان لفظ مشترکه. امکان همونطور که خود ایشون در بحث های معانی امکان فرمودن، گفتن امکان به چند معنا به کار میره. این بیانی که سرالمتعلهین هم در حاشیه شفا هم در اسفار برش پافشاری میکنه، این بیان با اون بیان سازگار نیست. و حق این است که امکان یک معنا نیست، همونطور که خود ایشون در قبل فرمودن و شاید همه در بحث امکان گفته باشن. یعنی اگه یه بررسی بشه کسی مخالف پیدا نمیشه که در اونجا، یعنی در جای خودش، در اصل بحثش این مسئله رو به معنا قائل شده باشه که بگه همه اینا یک معناست و اینا انواع امکانن، بلکه نوعاً، بلکه تا اون مقداری که من اطلاع دارم و یادم هست، یعنی اینها معانی امکانه. خود ایشون هم در اینجا دارن هم در بدایه، و به خصوص در اونجا فرق میذارن، فرقهای متعددی بین امکان ماهوی هم در اینجا دارن هم در بدایه دارن، و بین امکان استعدادی، که امکان استعدادی اصلا خودش امر وجودیه. امکان استعدادی اصلا لازرات و طرفین نیست، امکان استعدادی همون نفس استعداده، یعنی همون آمادگی برای شدن، یعنی همون قوه. قوه دیگه توش لا قوه نیست، قوه همون یک جهت داره، همونطور که باز خودشون در قبل فرموده بودن، قوه جهتش مشخصه، در حالی که امکان ذاتی جهتش مشخص نیست. اینا فرقهاییه که خودشون هم اونجا فرموده بودن، اما این تقدیری که ما کردیم برای اینکه مطلب تا اندازه رو به راه بشه، بر اساس اونیست که ملا صدرا هم اینجا داره هم در حاشیه شفا در همین مسئله داره، و در اسفار مثلا در جلد ششم، اینجا من یادداشت کردم صفحه 393، با اینکه اونجا بحث الهیاته، ولی وقتی بحث امکان استعدادی و امکان ذاتی مطرح میشه، اونجا عبارتشون اینه که ال امکان ذاتیان و استعدادیان معناه لا ضرورت و طرفین، وقت بعد ادامه میده و انما الفرق در اینکه موصوف در یکی ماهیت، یکی وجود، همین عرایضی که شد. بالاخره اینا برای این دیده، و به نظر میاد این دید البته تمام نیست. نسبی که نسبت نمیتونه امر غیر حقیقی باشه، اون تصوری است که شما از نسبت دارید، اما آقای طباطبایی معتقدن به این که نسبت امر خارجیه و این حرفشون حقه، این قابل خدشه نیست. نسبت امر ذهنی نیست، نسبت به اعتبار ما نیست، نسبت چه ما تصور بکنیم چه نکنیم، چه ما اعتبار بکنیم چه نکنیم، نسبت وجود داره، منتها یه ما به ازای مستقل نمیتونه داشته باشه، چون نسبت یعنی این، همون بحثی که در وجود رابط گفته شد. بالاخره پس میخواد اینو بخونیم تا اون احکام رو. کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود، هر حادث زمانی مسبوق به قوت، بعد معلوم میشه مسبوق به ماده هم هست. و ذلک، دلیل بر این مسئله این است که لانه قبل تحقق وجودهی یجب ان یکون ممکن الوجود جائزا ان یتصف بالوجود و ان لا یتصف، برای اینکه پیش از این که وجودش تحقق پیدا کنه باید ممکن الوجود بشه. ممکن الوجود یعنی چه؟ یعنی بشه متصف بشه به وجود و متصف نشه. چرا؟ از لولم یکون ممکنن قبل حدوثه، از اگر ممکن نباشد پیش از پیدایش، لکان این ممتنعن پس تحال تحققه، باید ممتنه یا ممتنه باشه، یعنی محال باشه تحققش، در حالی که فقط فرض حادثن زمانی، یا فرض شده که حادث شده، اگه ممتنه بود که حادث نمیشد در زمان، حاضا خلفون. و اما واجبن، و یا اگر ممکن نباشه یا باید ممتنه باشه که نشد، و یا باید واجب باشه، فکان موجودن و استحال عدمو، پس این باید موجود باشه و عدمش محاله، در حالی که لکنه رو به ما تخلفه ولم یوجر، لکن میبینیم این چه بسا زمانها که برش گذشته و تخلف از وجود کرده و موجود نبوده. پس به دلیل این که قبلا موجود نبوده واجب نیست و به دلیل این که الان موجود شده ممتنع نیست. حالا که واجب نیست ممتنع هم نیست پس ممکنه. و هذا الامکان، این امکان امر موجود فی الخارج و لیس اعتبارا عقلیا لاحقا به ماهیت شیء الممکن، ولو اینکه هر دو لا ضرورت طرفینه، اما اینجا موضوع داره و موصوف داره و خودش امر وجودیه. این امکان امریست موجود در خارج و نیست یک اعتبار عقلی که عارض شده باشه به ماهیت، یعنی اون امکان ماهوی که اسمش امکان ذاتی هم هست نیست. چرا؟ لأنه، برای اینکه این متصف میشه به شدت و ضعف و قرب و بعد. دلیل این که متصف میشه به قرب و بعد و شدت و ضعف چیه؟ این فای تعلیله. فالنطفه التي فيها امكان ان يسير انسانا مثلا اقرب الى الانسان الممكن من الغذاء الذي يمكن ان يتبدل نطفه ثم يسير انسانا. نطفه ای که درش امکان این هست که بشه انسان، مثلا اینکه مثلا برای اینکه امکان چیزای دیگه هم درش هست، اقرب است اون که قبلا عرض شد به انسان ممکن از اون غذا، اون غذایی که میشه تبدیل بشه به نطفه و بعد بشه انسان، یعنی یه راه دورتری رو باید بپیماید. و امکان در نطفه نیز اشد است از اون امکان در غذا. مثلا حالا از باب مثال غذا رو گفتیم چون چیز دیگر بزید. این هم مقدمه دوم. پس به دلیل اتصاف به شدت و ضعف و قرب و بعد نمیتونه امر اعتباری باشه. ثم ان هذا الامكان الموجود في الخارج ليس جوهرا، حالا که این امکان موجود در خارجه نیست جوهر که قائم به ذات باشه. و هو ظاهر، برای اینکه این امکان یه معنای وصفیه، یعنی هیئتون عرضون حالون و هر تعبیر دیگه‌ای که از عرض میخواید بکنید از این میتونید بکنید. بل هو عرض قائم به موضوع ان یحمل، و این یه عرضه که قائم است به موضوعی که او رو حمل میکنه. فل نسمهی قوه، پس خوب است طبق همونی که قبلا گفتیم که همون امکان رو که فلاسفه با برهان اثبات میکنن برای حوادث زمانی پیش از وجودشون، با اون قوهی که معنای سومه عرفی داره منطبق میشه با قوه به معنای سومش. پس خوبه که این رو به همون نام قوه بنامیم. ول نسم الموضوع الذي يحمله ماده، و اون موضوعی که او رو حمل میکند ماده بنامیم. چرا؟ چون حامل همه چیز ماده است. حامل صورت ماده است، حامل اعراض هم ماده است. و اصلا از همین راه که اعراض و صور حامل و قابل میخواهند وجود ماده اثبات شد. پس بنابراین مدعای ما تمام شد که فاذن لکل حادث زمانیین مادتون سابقتون علی تحمل و قوت وجوده. پس برای هر حادث زمانی یه ماده سابق بر او هست که این ماده حامل قوه وجود و امکان وجود او. نه، با این بلوجدان که مشاهد میشه تجربه، میشه جزئی و با مقدمات دیگه میشه اثبات کرد، اما با این نه. با جزئی تجربه اون وقت همیشه یک مشکل داره و اون این که حکم کلی ازش در نمیاد. با هر یخ و سیرشو میام که بخواید باش زمین بکنید نمیشه حکم کلی قطعی در آورد. یه مزنه پیدا میشه، حالا اون یه بحث تجربه باید در جای خودش بشه. البته خیلی ها معتقدن که تجربیات یقینیه، ولی به نظر میرسه اینطور نیست، تجربیات ظنیه. بله بله بله. حالا میفرمایند که خود این ماده، این بحثی که الان میخوان مطرح کنن خیلی تناسب داره با همون بحث و هیولایی که در غرب کردیم و جاش هم اونجاست، ولی خب و خود همین حرف حتی میتونه یه دلیل باشه برای اثبات ماده، اون تا اینجا متعرض شدن. و اون این که این ماده باید قوه صرف باشه و هیچ نوع فعلیتی نداشته باشه. این ماده‌ای که میخواد حامل استعداد باشه، حامل قوه باشه، حامل امکان باشه، حالا هر تعبیری میخواید بکنید، خودش باید فعلیت نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگر خودش فعلیت داشته باشه، فعلیت یعنی یه موجودیتی که دارای آثار مترتبه بر اوست، آثار مطلوبشه. خب پس برای خودش یه موجودیتی داره. اگه یه موجودیتی داشته باشه، اون وقت دیگه نمیتونه یه صورتی را که اونم یه فعلیته بپذیره، چون صورت هم یک فعلیته، یعنی یک موجودیت داره با آثار مطلوبه خوده. اگه بخواد اون رو بپذیره، باید در عین اینکه یک وجوده، دو تا وجود بشه. پس برای این که بتونه بپذیره صورت را که یک فعلیته، باید خودش فعلیت نداشته باشه، یعنی باید خودش رنگ نداشته باشه تا رنگ بپذیره. اگه خودش رنگ داره، یعنی خودش یه فعلیتی داره، یه موجودیتی داره با آثار مطلوبه یه خودش. اون فعلیت معنیش این بود، فعلیت یعنی وجود شی به نحوی که آثار مطلوبش برش باره. وقت دیگه نمیتونه یه فعلیت دیگری باشه، چون اگه بخواد یه فعلیت دیگه باشه، باید این وجود یک وجود دیگر هم باشه. بله؟ چرا احتیاج ماده نیست؟ ماده ای هست که قوه صرفه، اما فعلیت نداره. چون اگه بخواد فعلیت داشته باشه، فعلیت جدید هم بخواد بیاد، میشه اجتماع الفعلیتن. اجتماع الفعلیتن میشه اجتماع الوجودن. اجتماع محاله. حالا خواه اجتماع زدن باشه، خواه اجتماع مثلن باشه، خواه اجتماع وجودن باشه. چون اجتماع یعنی یک شی مصداق دو چیز باشه و نمیشه. یک شی مصداق یک چیزه. بله. خب این دیگه باید برگردیم ببینیم دلیلش میاد. یه در بحث خودش گذشت که البته دلیل به نظر ما هم گفتیم تام نیست. این دلیلی که آوردن برای اثبات ماده، حق با استاد آقای مصباح دامازلو هست که دلیل بر وجود ماده نیست. اما حالا ما بر همون روال قوم، یعنی آقای طباطبایی بعد از اون که ماده ای رو اثبات کردند و دلیل آوردن برای اینکه با اون روال دیگه هر جا بنا نیست که دوباره تکرار بکنیم که این حرف حرف تامی نیست. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که ماده فعلی، ها این ماده اگر قوه صرفه میتونه موجود باشه خود به خود؟ نه. در بحث‌های ماده و صورت هم گفتیم که به ناچار باید قبلن همین ماده که سابقه بر حادثه، گفتیم هر حادثه زمانی مسبوق است به چی؟ به ماده. این ماده باید زیر چتر یه فعلیتی موجود باشه. نمیشه که حادث زمانی مسبوق باشه به ماده صرف. نه، اون ماده چون قوه صرفه و قوه صرف نمیتونه موجودیت داشته باشه، برای اینکه ازلا وجود الا به فعلیه، پس باید یه فعلیتی باشه که این ماده در سایه اون فعلیت موجود باشه. مثال میزنن، میفرمان که الان این آبی که بخار میشه و تبدیل به هوا میشه، هوا میشه یک حادث زمانی. این حادث زمانی مسبوق است به ماده. ماده چیه؟ همون ماده آب. منتها این ماده آب نمیتونه خود به خود موجود باشه، باید با صورت آبی موجود باشه. این صورت مائیه حافظ ماده. منتها وقتی صورت مائیه رفت، یه صورت جدیدی روی همون ماده میاد. که از همینجا حکم بعدی به دست میاد و اون اینکه ماده‌ای که فعلیت سابق رو داره با ماده‌ای که فعلیت جدید رو داره ماده یکیه، و الا اگر ماده دوتا باشه، یعنی آب با ماده خودش بود از بین رفت، صورتش که از بین رفت مادهش هم از بین رفت، و هوا موجود بشه به صورته و مادته، و این قاعده‌ای که در اینجا خوندیم که کل حادث زمانی مسبوق به مادت و قوه، همونطوری که در مورد صورت پیاده کردیم در مورد اون ماده هم پیاده میشه، چون ماده میشه یک حادث زمانی. ماده برای پیدایشش مسبوق است به یک ماده ای. فرض اینه اون ماده هم باز برای خودش حادثه، پس مسبوق است به یک ماده ای، و همینطور تا بی نهایت میره. یعنی لازمش اینه که یک ماده که میخواد موجود بشه مسبوق باشه به مواد بی نهایت و امکانهای بی نهایت، که اینم ماده اینن. یعنی همین یک پدیده ماده های بی نهایت داره و امکانهای بی نهایت، نه معناش اینه که موجود نشه، چون برای اینکه اونها اگر همه بخوان موجود بشن یعنی بالاخره به آخر برسن. غیر متناهی هم یعنی چیزی که به آخر نمیرسه، پس اونا همه هیچ وقت موجود نمیشن. پس این حادث که متوقف وجودش بر این همه ماده، وجودش میشه محال، در حالی که بالبداهه این وجودش موجوده. پس معلوم میشه که این حادث زمانی ما صورتش حادثه، اما مادهش ماده اصلیه، یعنی ماده قدیمه. نمیشه قائل شد به این که ماده حادث زمانی، چون اگر گفتید ماده حادث زمانی است، مشکل مواد بی نهایت رو باید بپذیرید، در حالی که قابل پذیرش نیست. بله؟ سبقت زمانی؟ سبقت زمانی؟ بله بله، سبقت زمانی؟ بله، نه نه با هم نه، ببینی حادث زمانی مسئله رو گم نکنی. اون صورت اول حادث زمانی نیست، صورت اولی که موجود میشه چون حرکت حاصل اون حساب تغییر موجود مادی است، نحوه وجود یک موجود مادی. پس اول باید یه موجود مادی باشه تا حرکت باشه، تا زمان باشه، چون زمان مقدار حرکته. اینا رو در بحث‌های قبل داشتیم، حالا در همین بحث حرکت هم باز بیشتر روشن خواهد. اولین ماده و اولین صورت حادث نیست، حادث زمانی ها، حادث ذاتی همه چی هست غیر خداوند متعال، حادث ذاتیه، اما حادث زمانی نیست، چون قبل از اون زمانی نبوده که بگیم در اون زمان نبود پس موجود شد، شد حادث زمانی. قاعده ای هم که ما در اینجا گفتیم موضوعش حادث زمانیه، یعنی اون موجوداتی که زمانی گذشته نبودن و بعد موجود شدن، نه هر موجود مادی. نگفتیم کل مادیه مسبوقون به قوتن و ماده، و الا بله اون اشکالی که به ذهن شما بود بهش وارد میشد، اما اینو نگفتن. و یجب و خوب بود اینو سر سرد می نوشتن، چون یه حکمیست جدا و به مناسبت در این فصل مطرح شده، و الا اون چی که در این فصل لازم بود گفته بشه گفته شد تا اینجا. البته یه فروعی از این نتیجه گرفته میشه که بعد متعرض میشن، اما این ویجبو فقط صرف بیان یه چیزیست به مناسبت که ویجبو انتکون الماده غیر ممتنعت عن الاتحاد بالفعلیت التي تحمل امکانها، باید اون ماده امتنا نداشته باشه از اتحاد با اون فعلیتی که حامل امکانشه. این ماده که میگید قوه این درش هست که بشه مثلا فلان چیز، این مثلا ماده نطفه که میتونه بشه انسان، خب میتونه در صورتی است که انسانیت رو بتونه در خودش جا بده، یعنی اتحاد پیدا کنه این ماده با اون فعلیت. ماده باید امتنا نداشته باشه از اتحاد با اون فعلیتی که تحمل و امکانه، و الا اگه امتنا داشته باشه که خب لم تحمل امکانه، حامل امکان اونیست، نمیتونه بگید این قابلیت این رو داره که بشه اون، این قوه این رو داره که بشه اون. پس بنابراین چون باید اتحاد با اون فعلیت پیدا کنه، فهیه فی ذاتها قوت الفعلیت التي تحمل امکانها، پس ماده در ذات خودش فقط قوه است، قوه همون فعلیتی است که حامل امکان او. چرا در ذاتش فقط قوه است؟ از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، زیرا اگر در ذات خود فعلیت داشته باشد لمتنعت عن قبول فعلیت اخرى، دیگه امتناع میکنه از اینکه فعلیت دیگری را بپذیره، چون فعلیت یعنی همون وجود شی به حیث یترتب علیه آثاره المطلوبه، وقت اگر بخواد یه فعلیت دیگر رو بپذیره یعنی یه وجود شی دیگر هم باشه به حیث یترتب علیه آثاره المطلوبه. بل هی جوهرون، بلکه ماده جوهری است که فعلیت و وجودهی انه قوت الاشیاء، اصلا فعلیت وجودش همین قوه بودنه، یعنی ماده صرف القوه است، فعلیتی اگه بخواید براش به حساب بیارید چیزی جز همون قوه نیست. لکن خب چون قوه هست که نمیتونه موجود باشه، لکونها جوهرن بالقوه قائمتون به فعلیت اخرى، چون جوهر بالقوه هست پس حتما قائم است به یک فعلیت سابقی، که اذا حدث الممکن بطلت الفعلیت السابقه، که وقتی حادث شد اون چیزی که ممکنه، یعنی اون چیزی که ماده امکانش رو داره، اون چیزی که ماده قوه او رو داره، که اون چیز چیه؟ و هو الفعلیت التي حملت الماده امکانها، ممکن یعنی همون فعلیتی که ماده حامل امکان او هست، وقتی ممکن حادث شد اون فعلیت سابقه باطل میشه و قامت الفعلیت اللاحقه تو مقامها. مثلا ماده ما مثلا تحمل قوت الهوا، اما ماده که حامل قوه هوا هست خودش موجودیت نمیتونه داشته باشه به نفسه، بلکه وحیه قائمتون بعدو به صورت المائیه، همین ماده هنوز یعنی تا اون وقتی که حامل قوه هوا هست و فعلیت هوا نیامده قائم است به صورت مایی، حتی اذا تبدل هوا ان، تا اینکه وقتی آب تبدیل به هوا شد وقت بطلت صورت المائیه و قامت صورت الهواییه مقامها، صورت مائیه میره و صورت هواییه به جاش میشینه، یعنی ماده محفوظه، اونی که تبدیل میشه صورته، و تقومت الماده تو به ها، و ماده تقوم پیدا میکنه با این صورت هوایی بعد از آنی که متقوم بود به صورت مایی. حکم دیگر اینه که و ماده الفعلیت الجدیدت الحادثه و الفعلیت السابقت الزائله واحده، ماده این دو فعلیت، فعلیت نوعی که حادثه و فعلیت سابق و کهنه‌ای که از بین رفته، ماده واحده. درسته فعلیت جدید حادثه، اما مادهش همون ماده فعلیت سابقه، و الا اگر بگید نه ماده واحد نیست، صورت مایی با ماده‌ای بود، وقتی صورت مایی رفت مادهش هم باش رفت، صورت هوایی که اومد با یه ماده جدید آمد، خب پس این ماده جدید میشه ماده حادث، و الا کانت الماده حادثتن به حدوث الفعلیت الحادثه، اگه بگید ماده ها یکی نیست پس بعد ماده حادث شده باشد با حادث شدن فعلیت جدید، خب وقت مشمول همین قاعده میشه که ما در این فصل متعرضش بودیم، و اون این که کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادتن، فستلزمت امکانن آخر، پس مستلزم است که قبلش امکانی باشه و مادتن اخرى و مادهی باشه. خود اون ماده چی؟ و ننقل الکلام به اون امکان و ماده، اونام چون حادثن پس باید قبلشون امکانشون باشه و قوه و مادهی داشته باشن. فکانت لحادث واحدن امکاناتون و مواد و غیر متناهیه، وقت پس باید باشه برای یک حادث که مثلا صورت هواییه امکانات و مواد بی نهایت، یعنی استعدادها قوه ها و ماده های بی نهایت، در حالی که واقعا محال، چون اگه بی نهایت بشه یعنی هیچ وقت به جایی نمیرسه که صورت هوایی موجود بشه، در حالی که موجود شده. و نظیر الاشکال لازمون لوفر زلل ماده حدوثون زمان، این اگر میخواستیم بگیم این ماده ها دوتاست این اشکال پیش میومد. خب چرا اشکال پیش میومد؟ چون ماده میشد حادث زمانی. پس اگه از اول بگید ماده حادث زمانیه باز همین اشکال هست و نظیر همین اشکال لازم میاد اگر برای ماده فرض بخواید بکنید حدوث زمانی. چون اشکالی هم که در تعدد ماده ها بود برگشتش به چی بود؟ برگشت به این بود که چون ماده میشد حادث زمانی اون اشکال به وجود میومد. خب پس اگه از اول بگید که ماده حادث زمانیه اشکال هست. فرمان از اون چه گفتیم سه نتیجه میگیریم. نتیجه اول اینه که اگر کسی سوال بکنه که آقا شما از یک طرف ماده قائلی که صرف القوه است، از یه طرف استعداد و قوه و امکان قائلید، این دوتا چه رابطه‌ای دارن با هم و چه ضرورتی داره؟ بفرمان که اون جوهر که اسمش ماده است و میگیم اون صرف القوه است، بلکه این قوهی که هست قوه مبهمه، یعنی توش نخوابیده قوه برای چی. ماده قابلیته، قابلیت برای چی؟ برای هر صورتی که در این عالم شما فرض بکنید و هر عرضی که فرض بکنید، چون ماده هر صورتی رو میتونه بپذیره و به دنبال پذیرفتن اون صورت اعراضش رو هم بپذیره. پس ماده که اسمش هیولاست قوه هست، همون قوه جوهری اما قوه مبهمه. اما این قوهی که ما الان مطرح کردیم که هر حادث زمانی مسبوق است به قوه، این قوه قوه همین حادث زمانیه، یعنی قوه متعینه، قوه برای این حادث زمانی. هر حادث زمانی مسبوق است به قوه خودش، قوهی که متعینه برای این حادث زمانیه. پس اون استعداد و قوهی که عرض هست اون قوه متعینه. این متعین وقتی عارض اون مبهم شد، مبهم هم میشه چی؟ متعین. مثل اینکه حیوان جنسی حیوان مبهمه، اما فرض که یک امر متعینه وقتی آمد عارض حیوان جنسی شد، وقتی اون حیوان جنسی هم چی میشه؟ تعین پیدا میکنه. اون حیوانی که معلوم نبود ناطق یا انسان مثلا یا ساحل یا فلانه، یا بفرمایید اون حیوانی که معلوم نبود انسان یا فرس یا بقره، با آمدن ناطق متعین میشه در انسانیت. و من نظیر این رو در بحث های جواهر و اعراض هم داشتیم که ما یک ابعاد ثلاثه جوهری داریم که اسمش جسم طبیعیه، یه ابعاد ثلاث عرضی داریم که اسمش جسم تعلیمیه. فرمان رابطه اونها هم همینطور بود. جسم طبیعی عبارت است از اون جوهر دارای ابعاد، اما توش نخوابیده چقدر ابعاد، کوچکترین جز هم که باشه جسم، بزرگترین اندازه را هم که داشته باشه جسمه. پس در جسمیت جسم اون ابعاد متعین نخوابیده، ابعاد به طور مبهم، هر چقدر میخواد باشه، کم یا زیاد یا متوسط. اما جسم تعلیمی که اسمش حجمه، همون مقداره، و مقدار یعنی اندازه، یعنی همون ابعاد ثلاثه متعین که میگید یک سانتیمتر. این یک سانتیمتر یک نوع حجمه، یک متر یک نوع حجمه. این یک سانتیمتره که عرضه وقتی اومد عارض اون جوهر شد، اون جوهر مبهم به وسیله این متعین میشه. پس همونطوری که رابطه جسم طبیعی با جسم تعلیمی رابطه مبهم و متعینه، رابطه ماده با استعداد، رابطه اون جوهری که قوه محضه با این امکانی که این هم قوه هست، رابطه مبهم و متعینه. قد تبینه به ما تقدم. اولا این که نسبت بین ماده و القوت التي تحملها، بین ماده و اون قوهی که حمل می کند ماده اون قوه را، نسبت بین این دو، نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی است. یعنی چه؟ یعنی قوه معینه و ماده مبهمه، و این قوه متعین میاد ماده مبهم را هم متعین میکنه. فقوت الشیء الخاص، قوه شیء خاص، یعنی قوه شیء خاص که خودش یعنی متعینه، قوه شیء خاص، قوه این حادث زمانیه، چون خودش تعین داره، تعین قوت الماده، متعین میکنه قوه ماده را. یعنی الان دیگه این ماده‌ای که دارای این استعداده جهتش مشخص شد، استعداد داره برای این حادث مورد نظر، متعین میکنه قوه ماده را، اون قوه ای را که مبهمه است. یعنی قوه ماده این چنین صفت داره، مبهمه، اما قوه شیء خاص که عبارت است از استعداد، اون رو متعین. مسئله دوم این است که هر وقت حادث زمانی پیدا شد، تغییری خواهد محقق شد، ملازمه با تغییر. چرا؟ چون اگر یه چیزی پدید آمد، اگر صورته، خب از بعد صورت قبلی از بین بره و صورت جدیدی به وجود. اگر عرضه، پس بعد عرضی که متضاد با اوست قبلن او بره و یه عرض جدیدی به وجود بیاد، یا حداقل خود همین عرض که حادث میشه، پس بنابراین یه تغییری پیدا شد، یعنی قبلن این نبود و الان موجود. پس بناچار حدوث حوادث زمانی ملازم است با تغییر، یعنی نمیشه چیزی حادث بشه و تغییری پیدا نشه. برای اینکه این حادث قبلا مادهش بوده، با یه صورتی بوده، با یه حالتی بوده، اگر حالا حادث شد، اقلا اون قوه تبدیل شد به فعلیت، اون حالت قبلی تبدیل شد به یه حالت جدید، این اسمش تغییره. پس نمیشه چیزی حادث زمانی باشه و حادث بشه و در ماده، در اون شی هیچ تغییری پیدا نشه. و ثانیاً این که حدوث حوادث زمانی لا ینفک عن تغییره. حالا فصور انکانت جواهر، منفی نیست از تغییر در صور اگر اون حوادث زمانی جوهر باشن، یا یه صورت جوهری حادث شده، چون ماده که نمیدونه حادث باشه، اون حادث زمانی حتما چیه؟ صورته، صورته که حادث شده. اگر صورت حادث شده، خب پس صورت قبلی از بین رفته و صورت جدید آمد. پس حدوث حوادث زمانی منفکه از تغییر نیست. حالا تغییر در صور اگر باشن، اون حوادث زمانی جواهر. و در احوال، یعنی تغییری در حالات پیدا میشه، امکانت اعراضا اگر باشن اون حوادث زمانی اعراض، چون یه عرضی که آمده ملازم است با این که عرض متضادش از بین بره. و ثالثاً مسئله سوم این است که قوه همواره قائم است به یک فعلیتی، یعنی این استعداد نمیتونه، ولو این که در ماده است، حاملش ماده است، اما این استعداد اثر یک صورته، برای اینکه یک عرضه و عرض معلول صورت نوعیه است نه معلول ماده. پس بنابراین فاعل استعداد عبارت است از اون صورت، ولو قابلش عبارت است از ماده. پس قوه که استعداد باشه همواره قائم به یک فعلیتی است، ولو اینکه حامل او ماده، یعنی وجودش متقوم به اون صورتی است که این استعداد رو داره، چنان که ماده همیشه متقوم است به یک صورتی که وقتی صورت قدیمی از بین میره یک صورت جدید میاد و اون ماده رو قوام میبخشه. یعنی نمیشه ماده موجود باشه بدون صورت، اگر قبلا موجوده با یک صورتیه، اگر بعدا هم موجوده با یک صورتیه، هیچگاه بدون صورت نیست. و ثالثا این که قوه، بله؟ نخه؟ اتباقا بر اون اساسه، نخه چه نفت بکنه؟ قائم است به یه صورتی، یعنی متقوم به همون صورتی است که در زیر چتر او موجوده، نه که خودش صورت داره. هیولای اولا هر وقتم که موجوده بالاخره یه صورتی با او بدون صورت. در همون بحث های ماده و صورت یک فصل راجع به این بود که ماده و صورت هیچ کدوم از هم منفک نمیشن. دلیل بر این که ماده از صورت منفک نمیشه همینه که ماده صرف القوه است. الان هم اینجا تکرار کردیم و صرف القوه نمیتونه موجود باشه مگر در سایه یک فعلیت. این که میگیم متقوم به یه فعلیت، نه به فعلیتی که مال خودشه، بلکه به یه فعلیتی که اون فعلیت صورته. نه این هنوز، نه 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 هیچ وقت معناش این نیست. تو هیولای ثانی هم معناش اینه که این ماده که هیولای اولاست با اون صورت قابل میشه برای صورت جدید، به طوری که خودش هیچ فعلیتی نداره، یعنی فعلیت رو دست میده. قوه تقوم و دائمن به فعلیه، یعنی این استعداد، این امکان که یک عرضه فاعلی میخواد، قائمه به چیه؟ قائمه به اون فعلیته که عبارت است از صورت، برای اینکه صورت نوعیه علت برای این قوه است. وقتی علتش هست، علت فاعلیش هم هست، پس این معلول قائمه به اوست، اونطوری که معلول قائم است به علت فاعلی. والماده تقوم دائما به صورت تحفظها، ماده هم همواره به یه صورتی قائمه که اون صورت او رو حفظ میکنه، که اون هم علت فاعلیش نیست اما شریکت العلش هست. فاذا حدثت صورت بعد صوره، اگر صورتی حادث شد بعد از صورت سابق، قامت صورت الحدیثه مقام القدیمه، و این صورت حدیثه قومت الماده، یعنی بالاخره ماده ای صورت قبلی هم از بین رفت، صورت بعدی باید بیاد و او رو تقوم ببخشه. نمیشه که ماده هیچگاه بدون صورت باشه، حتی همون هیولای اولا که اصلا ماده یعنی هیولای اولا. و سلام علیکم.
بله
بله، چرا منتها این نمیتونه به این معنا باشه، برای اینکه
بعد و قرب اثر داره. چیه
اشاره حسیه؟
با ماده باشه دیگه. اشاره حسیه
نه، قرب و بعد هم از صفات وضعه. نه خیلی نه، وضع به من نه، این معنای وضع به همون معنای کرد شد مناسب تره. حالا بازم تجربه گفته باشه، به نظر ما وضع به همون معنای خودشه. وضع به معنای سلام علیکم و رحمت الله، یعنی میتونه به معنای مقوله باشه، احتیاج نداره به اون معنا بگیره.
راشد بنا و هر که تو جو هر دیگه فیل احوال امکانات هر زمان چیزه
خب چرا بالاخره حالات هم عوض میشه دیگه. حالا بنا بر حرکت جواری که نرسیدیم سلام علیکم حال شما خوب
ایشون که قبول دارن
اما فعلا یه جوری صحبت میکنن چه حرکت جوهری رو قبول کنید چه حرکت عرضی رو. بالاخره این یه قانون کلیه که نمیشه چیزی پدید بیاد بر حرکت جوهری هم بالاخره احوال عوض میشه ولو اینکه همراه تغییر
یعنی هر دوش